الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا بالغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. يك شنبه سيدي 1402، وبحث ما در فقه همچنان در غایات جهاد بود. به مناسبت غایات جهاد ما روایت عمر زبیری رو مرور کردیم، و در روایت عمر زبیری یک تعبیری داشت که اموال کفار از آن مسلمان هاست، به همین خاطر مظلوم واقع شدند، و چون مظلوم واقع شدن حق دارن که جهاد کنن و برن و حق خودشون رو بگیرن. به این مناسبت یک اون فقره که ناظر به این بود دیروز قدری صحبت کردیم و حالا تتمش برم بخیال بشم. نقطه مهم این بود که آیا کفار مالک اموال هستند یا نه، به صرف این که اینا کافر هستند صلاحیت و مالکیت رو ندارند. لذا تعبیر هم که تو روایت هست همینه دیگه، که اموال مال مسلمان هاست، اختصاص به اونها دارد، و چون دست کفار هست، وجودش دست کفار و ظلم به این هاست، لذا مسلمان ها حق دارن برن اموالشون رو بگیرن، به خاطر اینکه اموال مال این هاست، چون دست اونها ظلم به این هاست دیگه. به این مناسبت یه جلسه شده رده مدفیدرگی شده 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 مهم نیست، به این سراغ اینکه آیا اصلا امکان مالکیت برای کفار هست یا خیر. شما تلقی دارید یا دیروز نگاهی کردید یا مرور کنید با هم دیگه؟ نه نه، همین بحث این که هایی اصلا امکان مالکیت کفار نسبت به اموال خودشون. ببینید وقتی ما توی فقه از یه جهت قدر متعقنش اینه که کافر زمین اموالش محترم مالکه و شما میتونه ازش اجاره کنی، میتونی باش معامله کنی. خیلی از ادله‌ای که بعضن آوردن سر این که بالاخره اموال کفار محترم، عمدتا مال ذمه است، اصلا به کار ما نمیاد. مثلا فرضاً حتی اون ادله‌ای که پیامبر مثلا با یهود تعامل کرده، رفته از اونها چیزی خریده، قرض کرده، اجاره کرده، نمیدونم با هم مساوات کرده، اینا ظاهرا مرتبط به بحث نیست، به خاطر اینکه مبتنی بر یک قرارداد هست و بر اساس اون قرارداد منوالش محترمه. لذا اصلا اینا رو نمیشه بهش استناد کرد که خب حالا اینا چون که کافرن و پیامبر باشون معامله کرده و دیگران باشون معامله کرده، پس قابلیت مالک شدن رو دارد. این به اعتبار قرارداد ذمه هست، یا حتی قرارداد ذمه رو هم مثلا یهود مدینه رو هم مشمول قرارداد ذمه هم ندانیم، باز هم مبتنی بر یک قراردادی است که پیامبر اون رو تنفیذ کرده، پذیرفته که اونها مالک چیزی میخوان بشن. لذا این که در ذمه کفار مالکند، اموالشون محترمه، جانشون هم مثل اموالشون با هم محترمه، این تابع یک قرارداد پسینیه. این تمام. شاید یکی از مشکلات این بحث هم این باشه که عمده تعاملات مسلمان ها با کفار با اهل ذمه است، ما تعاملی با کافری که جز اهل ذمه نباشد نداریم که بخوام بهش صحبت کنیم، از کجا دلیل برش بیاریم؟ یکی از مشکلاتش شاید این باشه. حالا یه طرف قضیه اهل ذمه است که استدلال ها خیلی به اونجا کاری نداره. از یه طرف دیگه هم کافر حربی مطمئناً مالک نمیشه، یعنی وقتی کافر حربی هست شما اموالش رو بخوای بگیری، اموالش مباهه برای شما، اونم بحثی نیست، یعنی از اون طرف کافر حربی اموالش مباحه، کافر ذمی هم اموالش محترمه.
کافر حربی شما قبول دارید؟
حالا توش صحبت بکنم، اینش که حضرت متقنش اینه که کافر حربی رو تو فقه میکنه، حالا صحبت میکنم که به ملاکش های اینطوری هست یا یه اشکالی وجود داره. و حالا که ظاهرا تو اصل این که کافر حربی، خدمت شما عرض کنم که اموالشون قابل اخذ است، ظاهرا آقای اختلافی ندارم. حالا اما نسبتش من این نکته دارم عرض میکنم در موردش. اما اون چیزی که مسئله هست اینه که ما در عالم کافر حربی، حالا زمان خودش یا زمان امروز، کافر حربی چند تا داریم؟ فرض کن یک کشور اسرائیل، نهایت بگو یک کشور آمریکا مثلا، دیگه ما کافر حربی به این معنا نداره. بلا اینکه در حربی هم باید با هم صحبت کنیم که ملاک در حربی بودن چیه. مجموعی از کشورهای متعدد جهان، حالا شما فرض کن بگو آمریکای لاتین با همه وضعیلی که دارن، بگو نمیدونم کانادا، اون طرف بگو اروپا، اون طرف بگو کل آفریقا حتی غیر مسلماناش، چین، هند، نمیدونم آیا اینا الان کافری هن که نه کافر حربی هن نه کافر ذمی هن، که الان اموالشون مباهه، میتونیم اموالشون رو بگیریم مال ما باشه و به همین ملاکی که روایت گفته؟ خب این باشه که خیلی اصلا آیا کسی امروزه میتونه تفوه به این قضیه بکنه؟ امروزه کسی ظاهرا نمیگوید و شاید هم نتواند بگوید. البته تو عبارات ما نصب محور بخواد در بزنه شاید، اما شو تو حقوق بین الملل یک کسی بگوید که آقا اموال کفار، علیکم السلام، اموال کفار مال ما هست، همشون مال ما هست چون که ما مسلمانیم و او چون کافرم، خیلی نمیشه بهش امروز کسی حرف هم در موردش بزنه که بگوید اموالش مال من. حالا آیا اصل در مالکیت این است که اموال کفار محترم است و چون ذیل حربی قرار میگیره از بین میره، حرمتش از بین میره؟ خب نتیجه اینه که مجموعه کفار که در عالم هستند اموالشون محترمه جز حربی. حالا چند تا سال پشت هم دارم این تره بست میکنم تا اینه به اون نتیجه برسیم. آره میخوام موضوع رو پیدا کنم، هنوز فعلا نمیخوام تو تک تک اینها، چون واقعش اگه بخوام همین مسئله بازم بحث کنه چه چند ماهی با دماغش بحث کنه، خیلی نمیتونم تو ورود کنم. اما اجمالا میخوام یه تعیین تکلیف بکنیم و چند تا دلیل و چند تا شاهد هم براش بیاریم ازش گذر کنیم و الهی از بحث خیلی زیاده مفصله. یا اینکه اصل بر عدم احترام مال کافر هست مگر برای ذمی که قرارداد باش می‌بندم، و الا اگر ذمه قرارداد نداشت اونم اموالش مباح، اموالش محترم نبود به مثابه اموال کفار. اونم نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خب اصل در اموال کفار بر عدم حرمت مگر در جای قرارداد بستیم، بر عدم حرمته، عدم حرمت اخذ، یعنی حرمت این معنی احترام وقتی میگم اون عدم اسباب، یعنی اصل بر عدم حرمت یعنی عدم احترام به اموال کفار هست مگر در جایی که قرارداد داشته باشیم براش. حالا اینکه اصل در کدوم طرفه و پیدا کردن این قضیه به سادگی میسر نمیشه بگیم حالا اصل مثلا به چیه؟ اصل بر حرمت اموال کفار هست، اموال محترمه مگه خلافش ثابت بشه؟ اصل بر عدم احترام اموال کفار مگه خلافش ثابت بشه؟ اما خب این اصل خیلی تبعات داره دیگه. تبعاتش در مثلا فرض کنید که 3 میلیارد 2 میلیارد آدم خودش نشون میده که ما مالک مثلا فرض کنید اموال 3 میلیارد در جهان هستیم یا نیستیم. یه اصل خیلی، علیکم السلام، شاید این اصل هم یعنی این که اصل در کدوم طرفه به یه سوال دیگه‌ای برگرده. و اون سوال دیگه اینه که آیا در جهان، چون مسئلهش اینه که وقتی قدیما تقسیم میکردن عالم رو، میگفتن عالم یا دارالاسلامه یا دارالعربه. وقتی تقسیمش میکردن میگفتن یا دارالاسلام یا دارالعربه. هر اصلا ملاک در جهان هم همین فرض میکردن، یا مسلمانند یا باید به جنگ مسلمان بشن. عمده یعنی اگه بگیم عمده این مشهورم هست، اگر بگیم مستند خیلی از فقهات، این حرف هم بیراه نیست که یا از یا ما دارالاسلامیم، اگر نیستیم بقیه دارالحربه. آره
قبل از
انقلاب این خیلی به بهش نپرداختن، یعنی ازش خیلی مبهم گذر میکنن.
معنای جهاد ابتدایی دعوت همه همونه،
همین نکتهش اینه. اما خیلی از آقا میگه نه، دارالاسلام و دارالکفر، تقسیمشون به دارالاسلام و دارالکفره، نه دارالاسلام و دارالحرب.
خب منظورش از دارالکفر چیه؟
خب همین دیگه، میگم دارالکفر رو بعضا به دارالحرب اطلاق نمی کنن، چون در دارالکفر میگن دارالکفرم مثلا دارالذمه داریم، دارالحیاد داریم، دارالصلح داریم، دارالذمه داریم، اینا ذمه، حرب، معادنه، صلح، اینا رو زیر لون قرار میدن. لذا لازمه این که دارالکفر دارالحرب باشد، میگن نه. حالا این که دارالکفر برخیش دارالحرب، بقیهش خروج از دارالحرب است به صلح و ذمت و الهده و بقیه، یا این که نه به خروج نیست، دارالحیاد هم کنارش داریم. ما تو فقهمون خیلی به دارالحیاد نپرداختیم، یعنی دارالمعاهده هم هست، ببخشید اینو نگفتم که این دوتا مهمه، دارالمعاهده و دارالحیاد از جمله مواردی است که در دارالکفر قرار دارند و عملا استثنای از حرب هم نیستند. ما قرار داریم با همدیده ما هم زندگی میکنیم. حیاد یعنی بیطرفی، نه حدنه یعنی آتش بس. آتش بس فرضش اینه که جنگه، اما در کوتاه مدت ما فعلا با هم کاری نداریم، فعلا دست از جنگ کشیدیم. اما دارالحیاد یعنی بیطرف هستم، کسی که اصلا کاری نداره، جنگ و صلح نسبت بهش موضوع نداره تا من بخوام بگم این وسط آتش بس هست یا صلح هست یا نیست، خصوصا از بس خارجه. لذا دارالمعاهده، دارالحیاد در حوزه دارالکفر نکته مهمیه که کمتر بهش پرداخته شده. علتش هم اینه که خب بالاخره مسلمان ها در فضایی که حکومت نداشتند در زمان گذشته که دارالمعاهده خیلی نداریم، ما عمدتا اطراف دارن می جنگن با اطراف خودشون، و دارالحیاد اگه هم باشه در جایی که اصلا ربطی به اینها نداره، چون عمدتا کشور اسلامی بود، دوربرش هم عمدتا داشتن می جنگیدن، یعنی کسی بود با هم دیگه خصومت مرزی داشتن با هم دیگه. هجیمی بی طرفی، مثلا نه با ما مخالفه نه با ما موافقه، چیکار داره اصلا بهش؟ شما فرض کن مثلا تو جهان امروز مثلا سوئیس، اصلا با کسی کاری نداره، کار خودشو میکنه، اصلا نه با کسی موافقه نه با کسی مخالفه. معروفش همینه، حالا اینجوری فکر بگیر نکردم، نه پیگیرش نکردم. مثلا حیاد نه دیگه، این فرابونه تو دارالحیاد که توی دارها
توی موضوع مطالعه میکردم خیلی کم دیدم، اولین بار تقریبا من میشتم
دارالحیاد رو.
هدنه همه میگن، یا نویسنده ها اشتباهی هدنه رو روی کلن
نه نه
چیز به کار میبرن،
نه یه چیزی تو بحث هدنه هست و اون این که آیا ما نسبت به کفار در یک هدنه زمانیه قرار داریم. به این که الان ظلمون نمیرسه، اصل بر جنگ است، فعلا ظلمون نمیرسه، فعلا آتش بسه.
وقتی آتش بس یعنی شما قبلی سابقه جنگ داشتید؟
سابقه نداریم. بعضی از آقایون که میگن در دارالهدنه پیش فرضشون اینه که باید با اونا جنگید، اما الان ما باشون نمی جنگیم، یعنی چون ظلمون نمیرسه آتیش خودمون رو بستیم.
خیلی نکته است، ما الان اصطلاح رو فرع بر زمینه
دوتا رو گفتن،
دوتا
رو گفتن، دوتا اصل آتش بس فرضش اینه که جنگ صلح شده. حتی مرحوم صاحب جواهر نسبت به اهل سنت هم میگه ما نسبت به اونا در هدنه زمانی هستیم، یعنی آتش بسی هستیم فعلا زورمون نمیرسه تا صابون بیاد. اون منظورش نیست که باشون میجنگیدیم تا فلانه، اون منظورش اینه که اصل بر جنگ است، ما فعلا بیخیال شدیم، فعلا اصرارمون گشتیم پایین. مراد از هدنه در دوتاشون تقریبا هست، یعنی هم هدنه به معنای آتش بس بعد از جنگ، یا نه آتش بس ناظر به اینه که ما فعلا اصرار گذاشتیم پایین چون زورمون بهش نمیرسه.
چرا هدنه رو به معنای یاد نمیگیری؟ مثلا این یاد نداشته باشه، هدنه به معنای اینکه آقا من با کسی جنگ ندارم.
این تابع منطق پیشینیه. ببین الان شما تو زمان پیامبر مثلا فرض کن حبشه، پیامبر باش کاری نداره، اصلا باش معاهده هم نداره، باش اون با پیامبر جنگ نداره، پیامبر باش جنگ نداره.
بعد اینو میگن هیاد.
هیاد
این
هیاد
اصطلاح از کجا اومده؟
خود آقای ما دارن دیگه،
یعنی میخوام بگم این وضع اصطلاحه به خاطر زمینه ذهنیشونه.
حتما همین جوریه، حتما اینجوریه که لذا دارم میگم تقسیم بندی.
چرا باید بود نرخز و معنی خارج کنیم؟ یادو بیاریم که داریم تو زمین اونا بازی میکنیم. الان اولا ما وقتی میگیم بودنه، یعنی این اونها پذیرفتیم اصل بر جنگه و الان آتش بزه.
خب ما نیفتیم اونو دیگه،
پس ما اصطلاحات بودن از این اصطلاح رو
میگم خود آقای خب خود آقای حال من امروز حداقل یه عبارت رو بودم دمشق قدیمی که بزنیم برسیم که اینا تصریح میکنن که برخی از ببین الان شما عالم، شما الان بگو مثلا چین، ما چقدر مگه باش فاصله داریم؟ مگه میتونیم باش بجنگیم؟ نه با ما معاهده، نه با ما اهل حربه، نه با مسلمونه. چیه؟ چی کار داره به اینکه عالم مسلمانی هست یا نیست؟ کار خودشون میخواد بکنه. حالا چین نه بگو مثلا تبت، بگو نمیدونم نیوزیلند، اصلا چی کار داره به اینکه حالا مثلا ما کشوری به نام ایران مثلا باش جنگ هستیم یا صلح هستیم؟ چی کار داره به ما؟ حالا اینا چون توی فضاهای آره بقولشون جزایر قناری، حالا چی کار داریم؟ اینقدر از این چیزا هستش که خب اصلا به ما سبودن و اثباتن اصلا تصور جنگ باش نداریم تا بخوام بگیم حالا من میخوام باش بجنگم. یا میخوام بگم اصل این که مالکیته، اونی که تصویر کردن فرضش بر اینه که آیا اصل بر دارالاسلام و دارالحرب که نتیجتا همه اونها میشون دارالحرب، یعنی کافر به ما هو کافر در مزار حربه، حالا منظورم نمیرسه هدنم. اما تو سیستمی که من دارم میگم دارالاسلام و دارالکفر، فرض بر جنگ در دارالکفر نیست، دارالکفر دارالحربش محل جنگه، اما دارالحیاد و دارالهدنه و دارال نمیدونم صلح و دار ایناش که محل جنگ بگی باش نیست. اگر این فرض را آوردیم که اصل در جهان تقسیم بندیش به ملاک دارالاسلام و دارالکفر، اصلا دیگه این جنگ این حرفا رو دیگه نداریم دیگه. یه نکته دیگه هم بگم که قبلا صحبتش کردیم. ببین اصلا منطق دار که میگیم دارالاسلام، دارالحرب، دارالایمان، دارالحیاد، دارالذمه، دارالصلح، دارالمواده، دارال الا ماشاءالله دارهایی که اون دارالمواده هم عمدتا بحث قرار داده، اینو عمدتا نقشه های بین المللی نیست. وقتی میگیم دار تو اصطلاح فقه منظور سیاست خارجی کشور اسلامی نسبت به غیره، ولی اون که اسمش چین، روم، ایران، فارس، نمیدونم آفریقا، مصر، اون که اسم خودشو داره. من نسبت به او چه سیاستی دارم؟ من نسبت به او اگر در حالت جنگم میگم میشه دارالحرب من، همون دارالحرب من فردا میشه دارالصلح من، یا میشه دارالمواده من، دارالحیاد من، دار اونها، یعنی دارها سیاستهای اعلامی دولت اسلامی نسبت به اوناست. من نسبت به اونا چه وضعیتی دارم؟ اگر حرب هم میشه دارالحرب، اگر صلح هم میشه دارالصلح، اگر لذام یا منفعه من ممکنه تغییر بکنم، دارالصلح ممکنه بشه و دارالحرب، دارالحرب بشه و دارالذمه. اینا جغرافیای سیاسی نیست، سیاست های بین الملل کشور اسلامیه. بیش از این که اسم برای کشور باشد، یعنی که من نسبت به اونها چه سیاستی دارم. خب میرم نقطه سر اول خط که آیا من نسبت به کافر، آیا نسبت به کافر دارالحرب، اون دارالحرب منه یا دارالکفر منه؟ اگه دارالکفر منه خب کافره دیگه، در حالی من با کافر جنگ ندارم، مگر اینکه این دارالکافره تغییر بکنه، دارالکافره دارالکفره مبتنی بشود بر دارالحرب، بر دارالهدنه، بر دارالحیاد، بر دارالمواده که اقتصاد خاص خودشو داره. مالکیتی که گفتند ندارد و چه بسا به همه کفر تسریش دادن، ظاهرا پیشفرضش اینه که از در جهان دو تا کشور، دو تا سیستم بیشتر نداریم، یا دارالاسلام یا دارالعربه. شما اینو اگه زیرشو بزنی دیگه بقیش دیگه حل دیگه، که ما سال گذشته اگر بحثش کردیم اصلا گفتیم همین دیگه، ما چنین دوگانه ای نداریم. ما اگر هم میخواییم بریم با همه جنگ نداریم، اگر اونا با ما جنگ دارن باشون جنگ میکنیم. لذا ما اعلام جنگ نمی کنیم، میگیم اونا دارالحرب ما هستن. اگر اونا با ما جنگ کردن میشه و دارالحرب ما، اگر اونا با ما جنگ کردن و دارالحرب شدن، خب انبارشون مباح فرض کن، خیلی خوب. اما اگه جنگ نکردن چی؟ به هر کشور دیگه.
بخششون هستن که ما یهودی های اصلا ضد صهیونیست هستن، بعد ما تفسیر بدیم که
در دار یه بحث بازم چون قبلانش مفصل کردیم نمیخوام بهش اشاره کنم. دار 3-4 تا ملاک داره که ما هرچی تابع او شدیم باید همون حرف رو بزنیم. در دار 4 تا دارن ملاک گفتن. یکیش اینه که اگر یک زمان، مثلا تو دارالاسلام اینجوری میگن، میگن دارالاسلام کیه؟ اگه شما رفتی یک کشوری رو گرفتی، کی؟ 500 سال قبل. آقا دست دادی؟ دادی، اون میشه دارالاسلام. لذا آقای مثلا تو بحث، تو مثال میدن، معلومه فکر کنم شیخ طوسی بگم اشکار مثال میده، مثلا میگه ترتوس، ترتوس دارن توی همین سوریه هم هست زمان دارن یک چیه بندر دارن، بندر ترتوس میشه غرب سوریه. یه زمانی مسلمان‌ها گرفتنش، بعدن روم پسش گرفت، گفتن خب حالا مثلا ترتوس دارالاسلام یا نیست؟ تا خوشوی زمانی ما گرفتیم بعد دارالاسلام و برش احکامی بار میکنن. لذا میگن اگر شما یک کسی رو اونجا یافتی نمیدونی مسلمان هست یا نیست، بنا بذار بر مسلمانه. چرا؟ چون ممکنه مسلمانی باشد در اون دار به خاطر اینکه بعدها اونو حمله کردن گرفتن تغییر میکنه. حالا به یه نفر دارم میگن یه چنین استدلالی برش میارن. یکیش اینه که زمینه گرفتن، دو اینه که اون به اعتبار اون احکامی که انجام میده، به اعتبار اون عقایدی که دارن. مثلا یکی از بحثی که در دارالاسلام میگن، دارالاسلام به ملاک سوقه. شما میری اونجا میخوای گوشت بخری، میخوای این گوشته مزکای یا نیست؟ یا اگر این منطقه غالبا اینا اینجوریان، اصلا بر همونا بذار، بگو ظاهرش این هم جز همون سیستمه دیگه، غیر از اونا بیخیالشون. یه بخششو میذارن سراغ این که قاطبه اونها مسلمان باشند، قاطبه اون ملت مسلمان باشند، و یک ملاک میذارن برای این که نه اونها خدمت شما رو کنم حاکمیت اسلام درش باشه. 4 تا ملاک برش میذارن و با هر 4 ملاک هم 4 تا حکم متفاوته. این هم میگم فقط گذر کنم چون نمیخوام بشم الان بپردازم. ما دارالاسلام رو توی فقه ما یه جوری پخش و پلاست. دارالاسلام به ملاک اعتقاد، دارالاسلام به ملاک جمعیت، دارالاسلام به ملاک دین، دارالاسلام به ملاک حاکمیت. اونی که ما داریم در موردش بحث میکنیم دارالاسلام به معنای مرز، یعنی دوره سیاست، جغرافیای سیاسی. اونی که توی فقه ما هست خیلی از اینا بحث جغرافیای سیاسی نیست، سوغه، باوره. مثلا شما الان میگی جهان غرب، جهان غرب یعنی کجا؟ ژاپن هم شمارش میشه. ضرورتا این گونه نیستش که بگیم جهان غرب یعنی فقط توی غرب باشد، اون اعتقاده. ولی دا میگیم جهان اسلام یعنی کجا؟ هر کجا که جهان اسلام دارش هست. یعنی ممکنه تو روسیه یه روستایی باشد که فقط همه شون مسلمان باشد، اون میشه جهان اسلام، اگه بلا که باور باشه. بعضی جا بلا که باوره، بعضی جا و اینا خیلی با هم دیگه تداخل شدید داره، زیادی تداخل داره. لذا مثال میزنم که در جایی اگر مثلا فرض کنید که قبلا مسلمان ها بودن، حالا دیگه حاکمیت مثلا بود، بعد دیگه به هم خورد. مثلا میگن افغانستان، افغانستان اگر به ملاک حاکمیت باشد، قبلا حاکمیتش مسلمان بود، بعدا حاکمیتش افتاد دست توده، یا نه زمان ببرک کامل کمونیستا. خب حالا دال اسلام هست یا نیست؟ الان شما دال اسلام مثلا بگید که حالا اینا میگم چند تا هست. اونی که ما باش کار داریم که در حوزه فقه سیاسی محل کلامه، مرزه. وقتی میگیم مرز یعنی یک کشور.
سوال مثل مشخص اینه که تو دارالحرب ممکنه یه ده کافر حربی هم یه ده کافر حربی نیستن، یه نام با مسلمان سن احترام میذاره بشون اینا، چون اونا دارالحرب رفتشون انبال اونایی هم که غیر حربی هم اونو مباه میشه یا نه؟
یه بحث مفصلی است. آره این هم بذار فکر کنم ما جلوتر تو همین بحث فقه بهش خواهیم رسید که اگر کسی جزء یک جمعیتی شد و از اونا تبری نجست، آیا محکوم به حکم اونا هست یا نیست؟ بحثی به ملاک استناد و انتصاب سبب و مباشر. من در یک جامعه هستم، از اون جامعه تبری نجستم، محکوم به حکم اونا. لذا فرض کن تو این دوره اگر کسی فرض کن انتخابات شرکت نکنه، رئیس جمهور میشه، رئیس جمهور نمیشه دیگه، فرق نمیکنه. میگه نمیشه بخواد من چون رأی ندارم رئیس جمهور من نیست، نه رئیس جمهور تو هم هست. اینکه آیا اگر در جایی باور متفاوتی داشت ابراز نکرد، خودشو متمایز نکرد، آیا محکوم به حکم اکثریت هست؟ میگن اینجوریه معمولا. مگر در جایی که اظهار براءت کنه، اظهار غیریت کنه، که اگر اینجوری کنه خود همونو اول پدرش در بیاره، دیگه نیاز نیست که بعدی از پدرش در بیاره. بحث جهادی که از بحث مهاجرتی که از مشکل زمینه که شما از اونجا برو و نمون خواهدنی تباید حالا بذارید قد جلوتر برم. نه به آب و این مسئله امروز خیلی بحث جدیه، یعنی شاید از مهمترین مسائل جامعه امروز. اگه بخوام یکی دو تا مثال بزنم، یکیش همین مالکیت کفار هست که شما اگر توی فقه مصطلح بخوای بری، معناش اینه که همه جای جهان اصلا مالکیتی ندارن، اصلا ربطی به شما، میتونی بری بگیری، میتونی بری، حتی به اصلا میگن به سرقت. شما بری سرقت هم کردی مال خودته، اصلا اموالشون مباح نهب اموالشونه و سلام. شما یه میگم اون آقایون که میگفتن، میگم پیشفرضشون این بود که انگار دارالحرب تو زمان حرب هم، حالا باید صحبت کنیم که آیا در حرب اموالشون مطلقا مباحه ولو بلغ مبالغ هر چی میخوان باشن یا نباشن، یا نه اینها تابع ملاک جنگهای گذشته بود که در جنگهای گذشته این گونه بود. در جنگهای گذشته وقتی شما یک کشوری رو میرفتی فتح میکردی، همه داشته های اونها مال شما بود و امروزه و اصلا جنگ متفاوت، جنگ سنخ دیگه ای داشت، جنگ شما اسلحه با مال خودت بود، به اراده خودت میرفتی، حقوق بهت نمیدادن، میرفتی و اموال اونا رو میگرفتی. اما الان دو تا کشور، شما همین الان میخوای یک کشور دیگه، شما تو همین جنگ با همین فلسطین و با اسرائیلیا، اینا که رفتن اون یه تعبیری نقل کردن که رفته تو خونه خونه اون بندخور رفته و گفته مثلا اجازه دارم اون غذا رو بخورم یا نه. حالا شما فلسطینی نسبت به یک اسرائیلی رفته داخل خونهش، بعد خود طبق روال شما از اون بدتر دیگه سراغ نداره، یعنی اون دیگه قطعا میشود حربی، اما تو همونجا هم مثلا میگه تو آشپزخونه میتونم غذا رو بخورم یا نخورم. خب چی کار است اون؟ طبق روال باید بشه این از آن حربی، این بشه باید کنیز، اموال بشه باید مباه، پس هر کار میخواد بکنه بکنه. آیا اصلا امروزه میتونیم چنین تفوعی بکنیم بگیم که یا نه ملاک در جنگ بوده، جنگ ها تغییر ماهیت پیدا کرده؟ لیوان از کجا بودی؟ آقا ببخشی سر بردم. این یه نکته محوری است که الان فعلا نمیخوام واردش بشم که آیا در دارالحرب و حربی بودن هم میتوانی مالک بشوی یا نشوی. این بحث باید تو ذات جنگ ها و تمایزش و عدله که وارد اینم نمیخوام بشم. اما قدر متعقنش اینه که ما نسبت به دارالحیاد و دارالمواده این وسط این تکلیف باید بکنیم دیگه. آقای مکارم یه تعبیری داره که حالا یه قدری جلوتر اونم بعد عبارش بخونیم، ایشون میگه که یه راه دیگه ای رفته، یه راه میانبری شاید رفته. میگه ما در جهان معاصر الان فرض تو انقلاب اسلامیه، تو انقلاب اسلامی که داریم با کشورهای دیگه تعامل میکنیم، آیا ما با اونا همپیمانیم یا نیستیم؟ حالا اونا کافرند، کافر معاهد یا دارالمواده، خب اونا اینجوریه که ما باشون همپیمانیم دیگه. ما در جهانی زندگی میکنیم که در این جهان ما با همه کشورهای دیگری همپیمانیم، یا بر اساس پیشفرض، یا بر اساس سیاست‌های سازمان ملل، یا بر اساس هر چیز دیگه ما همپیمانیم با هم دیگه، پیمان بستیم، پیمان عدم جنگ، پیمان صلح، پیمان همزیستی مصالحات آمیز. اگر این گونه بشود معناش اینه با به واسطه پیمان متأخر با هم دیگه نمی‌جنگیم. این یه راه میانبره که آیا لازمش اینه که اگر این گونه نبود اونها دارن هر وقت انگار بر میاد ازش. حالا انگار میگم یه میانبر زده، میانبرش اجمالا موجه میانبره، اما باید اصل قضیه رو دید که آیا اصل بر، البته تعابیر دیگه همشون داره، حالا قضیه شاید عبارت شو با هم یه بود قضیه بعد از نکاتی که نوشتم رو بعد ما شاعت المعاملات المتعدده فی العالم لاسی همون فی العلاقات دوالیه فی نطاق العالمی، ما مجبور معامله کنیم با جهان. مگه اگه شما نپذیری ملکیت اون رو، مگه میتونی اصلا با هم دیگه معامله کنی؟ شما اصلا نپذیری که او مالک اموال خودشه، چی میخوای بپذیری؟ با چی میخوای معامله کنی؟ مثلا اکرار به باطله دیگه، اون اصلا هیچی نیستش که، اون مال خودته. فقط یجب علینا البحث فی امکانیت امتلاک الکفار به نسبت الی بضائع و ممتلکاته. واقعی این کار نمی کنیم، واقعش این داره می خریم، واقعش داره می فروشیم، ما داریم نفت می فروشیم، ما داریم پول می گیریم، ما داریم معامله می کنیم، ما داریم برای چیزی که او داره به ما میده خدا تو من صرف و مثلیم ازش می خریم. یه وقتی میگه حالا پول میدیم رفعیت میکنیم، نه آقا، ما یک کالایی رو میخواییم، این کالا بسیار هم با ارزشه، صف و میسیم، خدا تو من تقاضا التماس میکنه از میخریم. اگه مال ما باشه دیگه خریدن نداره که، قرارداد بستن نداره که. ممکنه شما بگید که نه حالا ما در حالت ثانوی دیگه چاره ای نداریم، چون اگه غیر از این باشه دیگه نمیتونیم دیگه الان تعامل کنیم. اصل بر جنگ، اصل بر این که اونا اموال ندارن. اما فعلا تو یک خدا بیام تو چیکار کنم. آره یادم نیومد. آره من صبح پشتم سهر خوردم مثلا روزه بگیم. آره حالا هیچ کدشت دست در نگرم.
من یه وسته داشتیم موزیش من همیشه یادم میدونم به روزه میگرم گفت صبح بلم سهری میخورم نباید صبح بلم که ماشه سهونه هم میخورم زونه ها هم میخورم بعدش یه سب چون مادر و بچه ها هم میره و دم افتار که میشه یاد بگیم من روزه بودم.
شوخی میکرد جدی میگفت
بلم حافظش خود چیزون به روزه
نه خب حافظه چه جایی که به رفش بود
بارها بعدهای غذایی خورده بوده بعدا یادش بینید کامل بخورده بعدا یادش میده روزه با برکتش
آره خیلی روزش الله و مردم های روزه های لا نه حالا این که میگه خب بنده خدا میگه میشه مادر بچه ها میرفتیم خب مادر بچه که یادشه که لا
اون واجب نه بگی
بحث این که آیا اصلا امکان داره مالک بشن یا نشن لاسی اما بعد مستر المجتمع الاسلامی الى المعاملات الاقتصادیه الى المصطفى العالم ما دیگه مجبوری معامله کنیم. مثلا ما رها که نیستیم که اگه ما قائل ملکیت مالکیت نباشیم خود دیگه با مشکل جدی میخوریم. اصل اینجا گفتن که حالا اصل یاد و فلانه در اموال اهل ذمه رو عرض کردم که دیگه بازم نمیخوام بخونم که اهل ذمه به اعتبار ذمه شون محترمه و استدلال به اونام برای ما به درد نمیخوره. یعنی استدلال به اینکه پیامبر اونجا این کار انجام داد فلان تو برخی از موارد به درد میخوره. مثلا حالا موارد عرض میکنم بذارم جلوتر نه این صفحه نداره این صفحه شو چون دیشب نوشتم دیگه صفحه نداره این حالا بعد میذارم این دیشب نوشتمش جان آره دیروز عرض کردم که میخوام یه گریزی بزنیم که اصل مالکیت باشه نباشه به نظرم این اگه بحث نمیکردیم خیلی رها میشد و میرفت به همین خاطرم مفصل نمیخوام بحثش کنم. این اول کلامه دیگه ولذا بحثش کردیم که آیا به صرف مثل انسان انسان وقتی مرد دیگه مالک نیست آیا اونجا اینطوریه که به صرف این که کافر شد دیگه مالک نیست یعنی این کفر از اسباب عدم ملک یا نه ربطی به اون یا هر اسباب عدم ملکه که ظاهرا تو فقه خودمون هم دو تا چهار تا کنیم ازش در میاد که آقایون نمیگن که اونها مالک نیستن از توی فقه ما تقریبا در نمیاد. علتش هم اینه که اونها بین خودشون که معامله میکنن که بین خودشون مالکن میخرن میفروشن میدن میان و انسان هم فقه هم همچنان که نکاحشون رو محترم میشموره مالکیتشون رو خودشون محترم میشموره. اگه نبود که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشد که. بلکه حتی اگر من یه وقتی میام اموالشو میگم اموالش مباح است برای من مباحه اما بین خودش که مالکه اموالی که مالک بود برای من مباحه لذا بین خودشون تعامل میکنن بین خودشون معامله میکنن بین خودشون خرید فروش میکنن
کار نداره بین خودشون
نه حالا مثلا
اینکه الان چون الان از مشتهدین که الان زنده هستن رو هر کی قائل بین اصلا که اینا اصلا حق حیات ندارن
حالا اینا دیگه
بجنگین اصلا تو نباید زنده باشی وقتی کافره
حالا اینا دیگه
مثلا حق حیات و قائل نیست تو مالکیت که
نه حالا حق حیات رو در بحث کافر حربی همینطوره دیگه یعنی کافر
میگم کو
اونو به ملاک حرب میگیرن میگن کافر حربیه نکته همینه نمیگن کافر میگن چون کافر حربیه ملاکش
میگن چون کافر حربیه نه چون کافر حربیه.
آره دیگه میگم چون اصلا کافر با حربی این امانی داره. ما خلاف که برای زیاد داریم که حضرت امیر میفرماید که به مالک اشتر اما اخون لکه فدین او اما نظیر لکه فدین خلق داریم تو این تعابیر خودمون که مفصل داریم و به ذمه هم کار نداره. وقتی بحث ذمه است میگه خود اما نظیر لکه فدین خلق که بحث ذمه نیست. میگم این آقایون که گفتن ناظر به فضایی بود که اینا اصلا حکومت نداشتن، وارد عرصه حکومت نشدن، درگیر این قضیه نشدن و لوازمش رو عملا در حوزه حاکمیت باش مواجه نشدن. حالا این لوازمی داره که اصلا نمیشه بهش تن داد.
خب ما بر اون میذاریم. حالا الان مانع.
خب معناش اینه که ما یه قانون میگذاریم. این قانون میشود در طول تاریخ اصل غیبت میشود غیر قابل استفاده.
میگه قانون
نظر میگه معناش اینه که معناش شما این قانون میگذارین که این قانون به اندازه مثلا فرض کن 10 سال پیامبر، 15 سال پیامبر، 5 سال حضرت امیر یا فلان و زمان امام زمان قابل استفاده است. این که قانون نیست.
چرا میگه قانون هست مانعی برای اجراش داریم ما؟
میدونم معناش همینه دیگه. معناش اینه که قانون نیست. معناش اینه که قانون برای 1000 سال 10000 سال جعل میشود به اندازه 20 سال استفاده می توانه بشه.
شاید در آینده ایران انقدر شد که تونست مبارزه کنه. هر کس کافر بود باشه مبارزه کنه.
اشکال نداره. میگم
قانونو میذاریم.
قانون که نمیذارن که. یه وقتی میگن آقا جان شما در مقام فرض کنید مقابله باید این کار انجام بدی. در مقام اما میگی نه اینا کلن حق حیات ندارند و شما باید هر وقت هر کم دیدی بکشی. خب اونا همین کارو میکنن دیگه. از شما اعلام کردش برای که خود از من بردی از اعلامش برای همینه. این اصلا میگم ظاهرا آقایون توی فضای عینیت نیستن. یعنی یکی از مواردش همینه. یکی از مواردی که به کار ما میاد گفتم تو بحثای ذمه به کار ما نمیاد. مواردی که با اهل ذمه هستیم به کار ما نمیاد. اما خرید فروش سلاح به کار ما میاد. چرا؟ چون خرید فروش سلاح نسبت به کافری که ذمه من نیست. اونجا آیا من میتونم باش خرید فروش کنم؟ اونجا میگم میتونه خرید فروش کنه.
من میگم برای که بحث نرم پیدا کنه. ما یه سوال اصلی داریم. آنجا کفر مانع ملکیت میشه یا نه؟ یعنی اصلا کار به کافر نداریم. خود نفس کفر مانع ملکیت میشه یا نه؟
کفر نسبت به من یا نسبت به خودش؟
خودش
اون کافر هست؟
اصلا تو خودشون تو جامعه خودشون میخوان معامله بکنن نکنن.
نه تو بین خودشون مالک میشن؟
بشن.
اشکال نداره. میخوام بگم اگه ملکیتی که از مسائلش اینه ملکیت مقوله شرعی نیست. ملکیت جز مخترعات شارع نیست.
بله.
من مالکم. مالکم یه اعتباره. من این موبایل و مالکیت یک نسبت بین ما سه تا وجود دارد. یعنی نسبت بین من و موبایل نسبت مالکان است. این تمام مثلا به شارع نداره. حالا شارع گفته آقا این ملکیت رو من قبول ندارم. اینو به نفع من نیست. اینو
مانع ملکیت در مقابل ما میشه.
همین. پس مسئله این که در قبال ماست نه در قبال خودش.
نه اصلا ما کاری به خودش
نداره. نکته مهمی که آیا اونا مالکیت دارند یا ندارند که خودشون مالکیت دارند. آیا مالکیتشون به نسبت به ما مرتفعه؟ معناش اینه که کفر عنوانیست مثل مرگ
بله.
مثل ارتداد که به صرف این که کافر شد مالش برای من مباح میشود.
ما به این سوال الان باید بپردازیم.
همین نکته همینه. میخوام نکته محورش اینه که اونا بین خودشون مالکن. خب اگه بین خودشون مالکن ما بحثمون سر ملکیتش نباید بکنیم. باید بینیم آیا عنوان کفر عنوان از بین برنده مالکیت هست یا نیست؟
عنوان کفر یعنی در ارتباط با مسلمان اون که بین خودش که کافر نیستش که.
خب حرف همینه دیگه. همینه میخوام بگم. میگم نسبت به این که کفر برای خودش مالکه برای من مالک نیست. معناش اینه که مالک نیست یعنی من نه مالک نیست یعنی من حق تصرف دارم نه اون مالک نیست. وقتی اون مالکه که مالکه من نسبت به او میخوام برم حق دریافت دارم به معنی اینکه عدم مالکیت او نیست. من مجاز از چیزی را که او مالکه از بردارم ولو راضی نباشد. معناش میشه این، معناش جواز عقد بدون اذن است، نه به معنای مال عدم مالکیت.
در مورد مرتد چی میفرمایید شما؟ کسی که مرتد میشه
عقوبته. این ارتداد یک عقوبتی دارد، این عقوبت این است که شما اموالش مباح، خونش مباح.
این مباح بودن اموال به نسبت شما با اونه یا اون کلا مالکیتش از دست میده؟
نه دیگه استاد، من دیگه اون که مالکیتش که کار نداره که، اون که ترجمه خودش هست. یعنی به عبارت دیگه حاکم، اونم نه برای توده مردم، اونم که میگن توده مردم حرف درست نیست، حاکم اموالشو برمیداره.
پس یعنی بوده حاکم میاد برمیداره،
برمیداره. خب. مالک قبلا بوده. یعنی چی؟
همسرش میگه از لحظه ای که کفر میورزه اصلا نیازی نیست طلاق بده.
آره دیگه تموم شد رفت دیگه. میگم عقوبت بهش دیگه. عقوبت این است که اگر به معنی اینکه مرتد شد، زنه خود به خود طلاق هست، نه طلاق میدنش، خود به خود جدا هست، اموالش هم دیگه مال خودش نیست. این عقوبتی براش. حالا میخواد بگه آیا کفر یعنی عقوبتش این است که اموالش بر امام مباهه یا نه؟ نکتهش اینجی که کفر عارضی نیست، کفر دائمی بوده براشون. ارتداد در زمان ماست، بین خودمونه، توی سیستم درون مرزیه. در درون مرزی من میتوانم حکم کنم که آقای این سالق رو اعدام کنم، میتونم بگم زندانش ببرم.
دقیقاً همونجاست که من میگم ما باید اون سوال پایبند باشیم. من نظر بندی این اصلا اشتباه هم بگم بحث بکنیم درون مرزی یا بیرون مرزی. ما میگم آقا جون اگر کفر مانع ملکیت در تعامل من با اون کافر، اصلا مسئله در اصل مرز و غیر مرز نیست. ما میگم سر این بحث بکنیم آقا تو به محض اینکه کافر شدی یا نه، تو به محض اینکه من دونستم کافری در تعامل با من، مالکیت تو هیچ چی نداری. مهم نیست داخل کشور باشی بیرون.
در داخل که بودی که شما میشوید کافر اهل ذمه طبق روال. کافر اهل ذمه که طبق روال محترمه، تمام. بعد بحث ما در کفر میشود کافری که بیرونیه. ما به داخل اصلا کاری نداریم. کافری که داخل هست یا به اعتبار قرارداد یا به اعتبار اینکه مفروضه یا به هر اعتبار دیگه، اون میشود اهل ذمه. پس من کافر داخلی اموالش محترمه، برای اون کافره، این بحثیش ندارم.
اون بخاطر اون معاهده
ای که باش دارم. آره حالا
میتونه بیرون مرز باشه ولی معاهده باشه.
نه بیرون مرز دیگه نیست.
نه میتونه بیرون مرز باشه ولی من باش معاهده داشته باشم.
نه ذمه دیگه نیست. ذمه وقتی که شما در داخل مرز شماست. ذمه در داخل دارالاسلامه. ذمه وقتی که تحت پوشش دولت شماست. نمیشه دیگه خارج از اون باشه. اصلا دارالذمه که گفتم از بحث خارجه، به خاطر اینکه ذیل بحث من ذیل دارالاسلامه. بحث کجاست که گفتم در مرتد، مرتد کسیه که مسلمان بوده و کافر شده، حکمش دست منه، من حاکمه، به من ربط داره. میتونم بگم آقا بخشیدمت، میتونم بگم، اما اصلا به دیگری من اصلا حکمی نمیتونم بکنم.
چرا؟
میگم تحت سلطه من نیست.
نه باید داریم دستور اسلام در مورد اون
اشکام حکمه، من کار ندارم حکمشو باید بحث کنیم.
خب من هم دقیقا در مورد حکم
میخوام این دو میخوام این همانی بین ارتداد و کفر نیست. خیلی خب تمام. ولی اون بحثش اینه که آیا کافر مالک میشود یا نمیشود به نسبت من و نسبت اون. چند تا من گزینه آوردم این بحثه که بذار من نشب یوم کنن یقال به امتلاک الکفار فی اموال و بضائع به چند علت. حالا من بقیه بالاش گذر میکنم. یک لحنه الملکیه قضیتون سابقتون علی الدین، یک قضیه پیشا دینیه. ولا تکون من مخترعات الشارع لان الناس کانوا یمتلکون بضائعهم بالممتلکات العرفیه الرایجه. میخرید میفروشتن بین خودشون اینطوریه دیگه. و منها الاشتراع و الارث و الاجاره کما هم یمتلکون الغنائم الحربیه عند الحرب علی الاعداء. اون موقع جنگ چیکار میکرد؟ آقا یا من میرفتم بار خرید فروش میکردم یا اجاره میکردم یا میرفتم جنگ مال کسی دیگر رو میگرفتم بودم مالک میشدم. این قضایای مالکیت عرفی بوده و به شارع هم کار نداره. شارع هم غنیمت رو نیورده، غنیمت هم مال اونا بوده، همچنان که اجاره نیورده، همچنان که و یمتلک الناس فی ای من المذاهب و فی اقصاء العالم بالممتلکات العرفیه الرایجه. همه تو عالم همین کار میکنن.
پس میتونم بگیم با توجه به این دلیل مالکیت یه مسئله
قرفیه، اصل اولیه مالکیت. آره مگه خلافش ثابت بشه، مگه کسی اونو سلبش کنه. فالکفار به ما هم کافرون یه حاولون فی امتلاک الاموال، میرفتن مال کسب میکردن، میرفتن خرید فروش میکردن. حالا نحوه امتلاک سایر المذاهب و البلاد، هر کشوری، هر مذهبی، هر کشوری میرن مالکیت به دست میارن. پس مالکه. آیا سلب مال یعنی سلب مالکیت دلیل میخواد؟ ولی اصلش که و من ثم اعتبرت ملکیت و ای من الکفار فی بلاد هم اعتبرت ملکیت و ای من الکفار فی بلاد هم محترمه. و همین خاطر تو هر کشوری اموال هر کسی برای خوش محترمه، کافر باشه مسلمان باشه اصلا ربطی به کفر اسلام نداره. شما ثابت کنین که اگه این کافر شد اموال عدتش میره، حالا کافر شد، حربی شد، ما ثابتش کنیم. چند تا حالا من عدلش نوشتم، اون عبارت هم بازم میخوام بکنم. وقتی اون گذشته کردی بیشتر سر اون مبانی گذشته که هایی بر کفره یا حربیه، کلا تلقی ما اینه که بر بخاطر حربی بودنه، بخاطر کافر بودن نیست. و کافر به موقع کافر مالکیت دارد. دو تا تعبیرم بعد اون شاهد مثال آوردم نسبت به برخی از آقایون که عبارت آقایی توی فتاواشون هست و عبارت آقای مکارم که الان اونو به قدری چون استدلال داره دمش بحث میکنم انشاءالله. آره آره اینو چون دیشب دیگه نوشتم دیگه ندیگه شما آره آره اینجوری که در میرم فکرم یه دو جلسه دیگه اتوانم داره باشه. و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد و عجل.